سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. پخش گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان زیر سلطه طالبان.
بر بنیاد این گزارش، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور تا اندازه زیاده از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهم از این دستاوردها بودند.
اما حکومت طالبان چی میگوید؟
من به شدت هر گزارشی را که منتشر شده است رد میکنم. حقوق همه شهروندان کشور در حال حاضر محفوظ است.
از یک نقاش پرسیده ایم که چرا فعالیت هنریش را متوقف کرد.
تا وقتی که طالبا حکومت کنن و نقاشی کشیدن گناه باشه و روح کار داشته باشه، من نقاشی نمی کشم.
بازگشت طالبان به قدرت بر زندگی برخی از وارثان نظامیان حکومت پیشین هم بی تأثیر نبوده.
قبلا هر سال یاسر شده حقوق بدن را پرداخت می کرده که، اما از روزی که حکومت امارات اسلامی طالبان آماده ماش بدن را قطع کرده.
برنامه رهبران زن را نیز خواهید شنید. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان وضعیت بشری و اقتصادی را در افغانستان خراب کردند. مشکل در برق وارداتی ازبکستان حل شده. و معلمان در ایران به خاطر افزایش معاش و حقوقشان دست به اعتراضات زدند. تفصیل اخبار. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان جنگ زده را بدتر کرده است. این سازمان امروز در گزارش اعلام کرد که بحران بشری در افغانستان به یک فاجعه تراژدی مبدل شده است. Human Rights Watch در این گزارش به وضعیت بشری در 100 کشور جهان در سال 2021 پرداخته. بر اساس این گزارش، طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیمتر ساختند و زنان و دختران و افغان بهای سنگینی را از این بابت متحمل شدند. اما طالبان این گزارش را رد کردند. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه خود میگوید بیشتر کمک ها در افغانستان در سال 2021 به پیدا شدگان داخلی اختصاص یافته که در اثر جنگ و آفات طبیعی منازل خود را از دست دادند. این اداره میگوید که در سال گذشته میلادی تقریبا 700 هزار نفر در اثر جنگ منازلشان را ترک کردند. اوچا میافزاید که اکثر این افراد به علت ادامه جنگ و تنگدستی نتوانستند که به مناطق اصلی خود برگردند. شرکت برشنا میگوید که مشکل کاهش ناگهانی برق وارداتی ازبکستان حل شده است. حکمت الله میوندی، سخنگوی این شرکت، صبح امروز در پیام به رسانه ها چنین گفت:
کوم استونز چې د ازبکستان هیواد تل مرجان دزګه کرامنس د سوي و د برشنا
مشکلی که در دستگاه تیلمرجان ازبکستان به میان آمده بود کاملا حل شده و اکنون شرکت برشنا مطابق به قرارداد برق را از ازبکستان به دست می آورد. یک روز پیش شرکت برشنا در اعلامیه از کاهش 60% انرژی برق از ازبکستان خبر داده بود و این دومین بار در دو هفته است که پارچاوی در برق صادراتی ازبکستان رخ می دهد. این شرکت گفته که جانب ازبکستان بدون هماهنگی با این شرکت کاهش در انرژی برق را اعلام کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدها معلم در بیش از 30 شهر ایران به اعتراض های پیوستند که خانه بلند رفتن معاشات و شرایط کار بهتر شدند. گزارش ها آکی از آنند که معلمان در مراکز شهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، قم و دیگر شهرهای این کشور اعتراض کردند. معلمان از آنچه با عنوان بی‌تفاوتی دولت نسبت به آموزش یاد میکنند انتقاد کرده و در این حال خواستار آزادی همکاران بازداشت شده خود شدند. ویدیوها نشان می دهد که معلمان شعار می دهند که برخیزید و برخیزید. در هفته های اخیر معلمان در چندین شهر ایران اعتراض هایی را برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی با روش های گوناگون و بازداشت اشتراک کنندگان به این اعتراض ها عکس العمل تند نشان دادند. سازمان عفو بین الملل از مقام های قزاقستان خواسته که خبرنگاران و فعالان را که در جریان و پس از اعتراض های گسترده این کشور بازداشت کردند هرچه زودتر رها کنند. اعتراض های هفته گذشته در قزاقستان خشونت های مرگبار را در مرکز شهر تجارتی آلماتی به دنبال داشته است. عفو بین الملل اعلامیه ای را دیروز چهارشنبه منتشر کرد. در اعلامیه آمده که افرادی که مرتکب جنایت شناخته شده بین المللی نشده و از و خودسرانه و به دلیل نقص قانون جنجالی قزاقستان در مورد تجمع و گردهمایی مردم دستگیر شده باید فوراً آزاد شوند. و گفتگوها به هدف کاهش تنش بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین در ویانا آغاز شده است. مسکو و واشنگتن و شرکای اروپاییان در جستجوی راه برای جلوگیری از بحران امنیتی می باشند. این نشست امروز تحت نظارت شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود. این آخرین نشست در این هفته در ارتباط به تلاش ها برای یافتن راه حل از راه دیپلماتیک به حساب می رود. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. میپردازیم به گزارش تازه دیدبان حقوق بشر. در این گزارش آمده که با برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت انسانی و اقتصادی در این کشور بدتر شده. این سازمان گزارشش را امروز پخش کرد. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا این سازمان به رادیو آزادی میگوید که بحران انسانی در افغانستان به یک تراژدی مبدل شده. حکومت طالبان اما گزارش را رد میکنند. بیشتر از همکارم بشنوید.
دیدبان حقوق بشر در گزارش میگوید که وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان پس از برقراری حاکمیت طالبان بدتر شده است. این گزارش که امروز 13 جنوری منتشر شده نشان میدهد که کودکان و زنان بیشترین آسیب را از بحران انسانی و اقتصادی در این کشور دیدند. پاتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیای دیدبان جهانی حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که طالبان باید برای پایان دادن به نقض حقوق بشر زیر فشار قرار گیرند.
دولت هایی که 20 سال را در ساختن سیستم های صحی و آموزشی سپری کردند، حال در نابودی این اقتصاد خراب شده سهم می گیرند. نیاز است که امور نقدینگی و بانکی دوباره آغاز شود و خدمات ضروری ارائه شود و در عین زمان آنان بر طالبان فشار بیاورند که روند نقض حقوق بشری را به پایان برسانند.
خانم گاسمن گفت که بدترین بحران برای افغانستان در حال حاضر تهدید گرسنگی، سرما و کمبود خدمات صحی است و با توقف کمک های خارجی افغانستان در حال حاضر با یک بحران شدید اقتصادی روبرو است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در این گزارش به وضعیت بشری در 100 کشور در سال 2021 پرداخته است. بر بنیاد این گزارش پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور تا اندازه زیاد از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهم از این دستاوردها بودند. مقام های این سازمان در گزارش نگرانی کردند و گفتند که طالبان اکنون تحریم های سخت را در برابر زنان و دختران در افغانستان اعمال می کنند. مردم از فقر و بیکاری رنج می برند و بسیاری از کارمندان حکومت جمهوری پیشین از سمت هایشان برکنار شدند. در این گزارش آمده است که با وجود طرح تخلیه آمریکا و متحدانش هنوز هزاران تن از کسانی که با جامعه جهانی همکاری کردند در افغانستان ماندند و جان آنها در خطر است. در این گزارش همچنین از وضعیت خبرنگاران، کارمندان پیشین نهادهای خارجی و برخی از مقامهای حکومت پیشین که در ماهای پسین از سوی طالبان بازداشت، لاتکوب و در معرض تهدیدهای امنیتی بالا قرار گرفتند، نگرانی شده است. با این حال، حکومت طالبان این گزارش را رد می‌کند و می‌گوید که برعکس، امنیت در افغانستان بیش از هر زمان دیگری برقرار است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که اکنون همه مردم به حقوق خود دسترسی دارند.
من به شدت هر گزارشی را که منتشر شده است رد می کنم. حقوق همه شهروندان کشور در حال حاضر محفوظ است. مردم اکنون بهتر از هر زمان دیگر احساس مالکیت می کنند. امنیت برای زندگی در کشور برقرار است. همین گونه تمام آن حقوق مردم محفوظ است که مربوط به عزت و آبروی آنها می شود. بیشتر از هر زمان دیگر مردم در ثبات و آرامی زندگی می کنند.
کریمی در پیوند به بخش از گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر که به کار زنان و تحصیل دختران پرداخته شده گفته که تلاش می شود تا در آینده نزدیک افزون بر دیگر حقوق خانوادگی زمینه آموزشان نیز فراهم شود. گفتنی است که در این گزارش به رویدادهای امنیتی از آغاز سال 2021 تا پایان این سال نیز اشاره شده است و آمار تلفات هر رویداد این سال منتشر شده که از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. اکثریت قربانیان این رویدادها هزاره های شیعه مذهب بودند. این نخستین گزارش سالانه دیدبان جهانی حقوق بشر است که پس از برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان منتشر شده است. اما پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمانهای مختلف بین المللی، خبرنگاران و رسانه ها به ویژه رسانه های بین المللی بارها گزارش هایی را منتشر کردند که نشان می داد وضعیت انسانی و اقتصادی کنونی در افغانستان نگران کننده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر زندگی برخی از وارثان نظامیان حکومت پیشین هم به تأثیر نبوده. برخی از آنان در ولایت فرا میگویند که هنوز حقوق سالانه ایشان پرداخت نشده. مقام‌های محلی طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید که با صدای یک بازمانده نظامی حکومت ساقط شده آغاز می شود.
وقتی حقوق پدرم پرداخت نشود در زمستان.
این صدای یک از بازماندگان نظامیان حکومت پیشین در ولایت فرا است. عبدالسلام نوجوان 18 ساله است که بعد از جان باختن پدرش نانآور خانواده 4 نفره شد. او میگوید که 6 سال قبل زمانی که پدرش سرباز در قماندانی امنیه فرا بود در جنگ با طالبان کشته شد. عبدالسلام حالا در مکان در شهر فرا تیل فروشی میکند. تقریبا تمام دار و ندارش فقط چند بشک تیل است. او میگوید که پس از کشته شدن پدرش سالانه 1,46,000 افغانی از دولت به دست می آوردند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از آن حقوق سالانه دیگر خبر نیست. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
پدرم عسکر قماندانی امنی فرا بود، 6 سال قبل در جنگ شهید شده. ما 4 نفر روز و خانواده هستیم. قبلا هر سال ریاست شده حقوق پدرم را پرداخت میکرده که اما از روزی که حکومت امارات اسلامی طالبان آماده ماش پدرم را قطع کرده.
او افزود که چند بار به نهادهای مربوطه مراجعه کرده اما تلاشاش بی‌حاصل بوده.
خودم چند بار به شهدا و معلولین رفتم به خاطر حقوق پدرم اما داده نشد. گفت شما صبر کنید، وقتی حقوق پدرم پرداخت نشود در زمستان تیزی بی پولی و تیزی بیکاری ما چیکار کنیم؟ وضعیت اقتصادی خیلی خراب ما داره.
جواد پسر یکی دیگر از بازمانده های نظامیان در حکومت قبلی است که از مشکل مشابه سخن میگوید.
پدر من چندین سال در یکی از ارگان های دولتی صاحب منصب بود و 4 سال قبل در جنگ شهید شد. متاسفانه از وقتی که امارت اسلامی آمده حقوق سالانه پدرم را ریاست شهدا ملیون پرداخت نکرده. ما 6 روز خانواده و از همین ماش تامین خانواده میکردیم. حالا هیچ چیز برای خوردن نداره و در وضعیت بد اقتصادی قرار داره. از امارت اسلام میخواهد که حقوق پدرم را پرداخت کند.
جواد حالا در یک قهوه‌خانه در شهر فرا کار میکند و ماهوار 6000 افغانی حقوق دارد. ضیاءالدین نورزی که در حکومت پیشین مسئول نهاد دادخواهی ملولان نیز بود میگوید که بسیاری از افراد دارای ملولیت و بازماندگان نظامیان حکومت پیشین برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فرات دست فروشی و یا گدایی میکنند. او میگوید که وضعیت این افراد در حکومت ساخت شده هم چندان خوب نبود.
در فرا ولایت در معلولین و
مردان و وارثین شهدای نظامی چی در این حکومت و چی در حکومت قبلی با آنها توجه صورت نمیگیرید و حقوق سالانه آنها به وقت معین آن پرداخت نمیشوند. شماری از مردان و وارثین شهدای نظامی را میشناسند که به خاطر عدم پرداخت حقوقشان حالا در شهر فرا گدایی و یا هم دست فروشی میکنند.
دقیقا هم ماشومانی هم زیادتر از شهر که بیدل کیزی چون که دقیقی کمی
بساس یک گزارش اسوشیتد پرس در جریان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در طول چند سال گذشته 66,000 نیروی اردو و پلیس افغان کشته شدند. بساس این گزارش بیش از 51,000 تن از جنگجویان طالبان و دیگر مخالفان حکومت ساخت شده نیز کشته شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا میگویند که پروسه بررسی اسناد معلولان و وارثین نظامیان حکومت پیشین آغاز شده و در آینده حقوق و امتیازات کسانی که مستحق شناخته شوند پرداخت خواهد شد. ملا حلیم سرپرست اداره شهدا و معلولین فرا برادر آزادی گفت
تفتیش و تلاش شروع دید و سلسله شروع دید.
پروسه بررسی اسناد معلولان و وارثین نظامیان در حکومت پیشین که برای آنها از سوی حکومت قبلی معاش پرداخت می شد در مرکز و ولسوالی های فرا آغاز شده، چون در حکومت قبلی کسانی هم حقوق می گرفتند که مستحق نبودند.
زکا آقا دست کورونی دیر پیش می چه آقای قانونی سبتی می بی.
اما هنوز معلوم نیست رونده که ملا حلیم از آن یاد می کنند مشخصا چی وقت تکمیل خواهد شد و حقوق مستقیم چی زمان بانان داده خواهد شد. سرپرست اداره شهدا و معلولین فرا افزود که به بازماندگان حکومت خودشان هم حقوق می دهند، اما در مورد آمار از بازمانده های نظامیان حکومت خود ارقام ارائه نکرد. نظر به معلومات آمریت شهدا و معلولین فرا در نظام جمهوریت و قبل از بازگشت طالبان به قدرت، بیشتر از 5,000 تن از معلولین و وارثین شهدای ملکی و نظامی در این اداره به ثبت رسیده بود.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
سیاره دشتی میگوید که اطلاعات دقیق در مورد قتل همسرش در دست دارد. عنوان پربیننده ترین گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک نقاش از غرب افغانستان در اعتراض به چیزی که وضع محدودیت‌ها بر هنر نقاشی از سوی طالبان می‌خواند، فعالیت‌های هنریش را متوقف کرده. همایون عارفی نقاش از غور می‌گوید تمامی آثار را که در 10 سال نقاشی کرده در نمایشگاه‌های کشورهای همسایه به فروش گذاشته. طالبان پس از بازگشت به قدرت هیچ موضع روشنی در برابر هنر نقاشی نداشتند، اما در دور نخست حاکمیتشان نقاشی ممنوع شده بود. بیشتر از همکارم بشنوید.
تا وقتی که طالبا حکومت کنن و نقاشی کشیدن گناه باشه و روح کار داشته باشه، من نقاشی نمی کشم.
همایون عارفی پس از 10 سال فعالیت در هنر نقاشی و خلق صدها اثر برای اعتراض در برابر محدودیت های طالبان، قلم نقاشی را بر زمین گذاشته و از خداحافظی تلخش با دنیای هنر می گوید. سوژه های نقاشیش بیشتر مناظر تاریخی افغانستان و نمایش چهره های بومی مناطق مختلف این کشور بوده است. او از کودکی علاقه و استعدادش را در هنر نقاشی یافت و 10 سال است به صورت حرفه ای در غور، یکی از ولایات غربی افغانستان، نقاشی می کند و برای علاقمندان به فروش می رساند. آقای عارفی که اکنون برای اشتراک در یک فستیوال هنری به کشور ایران رفته است، تصمیم گرفته حدود 300 اثرش را که طی این چند سال خلق کرده به فروش برساند و پول آن را به افراد نیازمند در افغانستان کمک کند.
فعلا حدود 40 تابلو فروخته شده و قراره که بیشتر هم فروخته شود. افغانستان برمیگردم از طریق یک نهاد خیریه یا یک فردی غیر از خودم هوی پول به مردم میرسه. خاطر ازی که دیگه با افغانستان نه هنرمند ارزش داره و نه تابلو ارزش داره، از همون خاطر میخوایم که اینا رو بفروشم. بله، تا وقتی که طالبا حکومت کنن و نقاشی کشیدن گناه باشه و روح کار داشته باشه، من نقاشی نمیکشم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از نقاشان، مینیاتوریست ها و دیوارنگاران دست به خودسانسوری زدند و از فعالیت هنری دست کشیدند. ماری صمدی نقاش دیگری است که پس از حاکم از طالبان نتوانست تابلوهایش را برای فروش در دید عموم بگذارد، چرا که به گفته او طالبان اجازه نمایش دادن نقاشی چهره را نمیدهند.
با روی کار آمدن طالبان دیگه فکر نکنم هنرمندی به افغانستان مونده باشه، چون تمام هنرمندا از خارج از افغانستان کوچ کردن و به کشورهای خارجی رفتن و کلا تمام گالری ها در افغانستان بسته شد.
گروه طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی مخالف صورتگری انسان در هنر نقاشی بودند و آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند، اما در حاکمیت کنونیشان تا به حال موضعشان را در پیوند به هنر و صورتگری اعلام نکردند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در مورد هنر نقاشی داشته باشیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به تماس و پیام‌های ما پاسخ نداد. پیش از این نیز برخی نقاشان بخش دیوارنگاری گفتند که با روی کار آمدن طالبان تمام زحماتشان نقش بر آب شده و طالبان تمامی دیوارنگاری هایشان را در کابل با رنگ سفید و نقش پرچمشان پوشاندند. نقاشان از طالبان می‌خواهند که اجازه فعالیت به هنرمندان را بدهند تا برای فرار از مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های هنری مجبور به ترک کشور نشوند. هرچند همکنون هم بسیاری از هنرمندان به دلیل تهدیدات و ایجاد محدودیت‌ها از سوی طالبان افغانستان را ترک کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن، پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، گفتمان تویتری افزایش یافته. روزانه حداقل 5 گفتمان با اشتراک اعضای مختلف جامعه به گونه زنده در تویتر راندازی می شود. در این گزارش به بررسی کوتاه این موضوع پرداخته ایم.
صدای سرباز نظام پیشین جمهوری است که در یک گفتمان توییتری خاطره اش را از روز سقوط افغانستان به دست طالبان بیان می کند. این روزها در توییتر، رسانه ای که در حال حاضر در افغانستان نیز به اندازه سایر نقاط جهان کاربر دارد، افراد همه روزه حداقل در 5 یا 6 فضا مانند این سرباز به گونه آنلاین با هم جمع می شوند و دیدگاه هایشان را در مورد موضوعات مشخص مطرح می کنند. در این گفتمان ها مردم عادی، طالبان، حامیان و منتقدان طالبان، مقام های حکومت پیشین، دیپلماتان، زنان، جوانان، فعالان مدنی، خبرنگاران، دانشجویان و دانش آموزان زن افغانستان و گاهی هم خارجی ها شرکت می کنند. اما این گفتمان ها چه سودی دارند؟ برخی فعالان و حامیان آزادی بیان به این باورند که اخیراً این فضاهای توییتری آزادی بیان را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرده است. از این میان معید هاشمی، مسئول اتحادیه خبرنگاران و رسانه‌ها به رادیو آزادی می‌گوید:
در حال حاضر توییتر به وسیله مهم اطلاع‌رسانی مبدل شده و در راه آزادی بیان، در صورتی که منافع ملی، امنیت روانی و حریم شخصی از آن متضرر نشود، مسمر واقع می‌شود و سپیس‌های توییتری در تبادل نظریات خیلی مهم و برازنده است.
در این گفتمان‌های توییتری طالبان نیز اشتراک می‌کنند و در بسیاری موارد توصیه‌های به حامیان خود مطرح می‌کنند.
دیر کریمه استعمالوی سپدغه د مازره شخصا ډیر دردیږي او دلته به موت به دواړه په مشکل سره واوړو زکسی.
همچنان در چنین مناظره های داغی، فعالان حقوق زنان افغانستان با طالبان درباره محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی حکومت آنان بحث می کنند.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان می کنند و شما در جاده ها در خیابان ها مانشان می شین هی بود. دوم این که شما میگین که
این در حالی است که به گفته نهادهای حمایت از رسانه‌ها در سال گذشته میلادی و پس از 15 آگوست که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، فعالیت 70% رسانه‌ها متوقف شده و صدها خبرنگار یا کار خود را از دست دادند و یا هم از افغانستان رفتند و برخی هم که هنوز در افغانستان فعالیت می کنند از عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات امنیتی شکایت دارند. اما برخی اشتراک کنندگان گفتمان توییتری می گویند این راه ساده‌ای برای رساندن صدای مردم به گوش حاکمان است. جواد تیموری خبرنگاری که گهگاهی در گفتمان‌های توییتری سهم می‌گیرد می‌گوید
رسانه‌های اجتماعی امروز برای اکثریت مردم برای ابراز نظرشان به سنگرهای داغ آزادی بیان مبدل شده است که از این جمله یکیشان سپیس‌های توییتری می‌باشند. اما به نظر من مؤثریت این سپیس‌های توییتری زمانی افزایش پیدا می‌کنند که حکومت‌ها و طبقه‌های حاکم برای آزادی بیان متحد باشند.
پیش از این طالبان گفته بودند حکومت آنان در روشنایی منافع ملی و شریعت اسلام به آزادی بیان متعهد است. این گفتمان‌های توییتری گاهی هم توسط برخی فعالان مدنی راه اندازی می‌شود که هدفشان راه اندازی تظاهرات و گرد همایی‌ها و گاهی هم اتحاد مردم است. تمنا صدیقی از مدافعان حقوق زنان است که در این اواخر در اعتراض‌های مختلفی برای زنان اشتراک کرده. او درباره گفتمان‌های توییتری بر رادیو آزادی می‌گوید در شرایطی که آزادی بیان به ویژه فعالیت زنان در افغانستان با محدودیت مواجه است، از این راه هر کسی می‌تواند صدای خود را از خانه خود بدون مشکل امنیتی بلند کند.
خصوصا در این اواخر که مشکلات امنیتی است، کس نمی‌تونه در جلسات حضوری گرد هم جمع شوند، خیلی خوب است و می‌تونیم که با استفاده از این قسم فضاها افکار نظریات خود تا در بیرون از افغانستان و افکار نظریات دوستایی که در بیرون از افغانستان است را همیشه با هم یک جای واحد بسازیم و مشکلات حل کنیم، خیلی خوب است.
بانو صدیقی اما میگوید در حال حاضر دسترسی مردم افغانستان به خصوص در مناطق دوردست به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی محدود است و این نیز نوعی مانع برای رساندن صدا و نظریات آنان است. به گفته او اگر افکار و حقوق همه مردم در فضای توییتر و کل جامعه رعایت شود، بسیاری از مشکلات افغانستان حل خواهد شد و در میان قومیت‌های مختلف، فرهنگ‌ها، مذاهب و اقلیت‌ها به عنوان یک ملت واحد وحدت ایجاد و فرهنگ پذیرش متقابل رایج خواهد شد. اما برخی شرکت کنندگان در این گفتمان‌ها می‌گویند که بیان دیدگاه‌های متفاوت و به هم ریخته تا زمانی مفید نخواهد بود که مردم متحد نشوند. زهرا درویش که گهگاهی به عنوان شنونده در این گفتمان‌ها شرکت می‌کند می‌گوید در حال حاضر در گفتمان‌های توییتری تنها دیدگاه رد و بدل می‌شود. مردم از یکدیگر به شدت انتقاد می‌کنند اما همه از آدرس‌های مختلف مطرح نمی‌شود که نقش مؤثری برای اصلاح و توسعه جامعه داشته باشد. گهگاهی هم جدا از مسائل سیاسی، شاعران و نویسندگان در فضای توییتری جمع می‌شوند و شعر می‌سرایند. حتی آنان هر از گاهی درباره چاپ و تألیف آثار علمی و فرهنگی نیز مشوره می‌کنند. این در حالی است که پیش از این نیز رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر به طور گسترده در افغانستان استفاده می‌شد، اما جلسات و گفتگوهای زنده از ویژگی‌های جدید این رسانه‌ها است. تا کنون شمار دقیق کاربران افغانستان در توییتر مشخص نیست، اما صدها هزار شهروند افغانستان چه در داخل و چه در خارج از کشور از این شبکه برای جمع‌آوری اطلاعات، ارسال نظریات و اشتراک‌گذاری اطلاعات با مردم و جهان استفاده می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما
برادر، همین مامورین متقاعد آیا استحقاق دارن یا ندارن؟ همیشه ما ریاست تقاعد رفتیم، پول نبود، پیسه نبود، و هم پیدا شد و فعلا همین مامورین متقاعد حالی چی میگه که سیستم خراب است. اگر سیستم خراب است، بانک سیستم جور است، سیستم مرکزی جور است، همین جواب ما را نمیده. چندین دفعه به خود ریاست متقاعد رفتیم، چند روز گذشتاندیم نماینده تعیین کردیم، اما نماینده ما را اجازه نداد. امیر خواهشمندیم که امیر پسند ما دمی یک سال چی خوردیم و چی میخوریم. امیر سیستم از یا چی وقتی متقاعدین مامورین ملکی را معاش میده یا نمیده؟
تمام به شما و تمام شنوندگان، معظمین معلمین یا متقاعدین دستن کپ دستن هستیم، کار کردن نمیتونیم و چی کار کنیم؟ را نمیشان بده به شما متقاعد ما را نمیدن، هر چی زودتر باید است کمک هم حالا خارج کمک کنم در شما تقاید پرداخته شد.
من سیقبت الله از ولایت بدخشان و رسولی افتالی بایم. یکی مایوبین وزارتی
امور داخلی پیشین افغانستان ما چی چاره کنیم؟ ما مایوبا جوراب کار پیدا کردن نمیتونم. ما دو تا دستمون نیست، دو تا پایمون نیست، چی چاره کنیم؟ از شما خواهشمند هستیم که شما را به جامعه جهانی برسونیم که کمک برای مایوبین، برای وارثین شهید کمک صورت میگیره، به همراه اسناد کاملش بیاد کمک خدا بگیره، غیر از او حق ما پایمال میشه.
مایوبی مایوبی ما را تال ندادن، میگن بیم 11 نداری، از برای خدای قصال که ما را دادن بیم 11 داشتیم، مال بیم 11 نداریم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب میشنویم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان جنگ زده را بدتر کرده است. این سازمان امروز در گزارش اعلام کرد که بحران بشری در افغانستان به یک فاجعه تراژدی مبدل شده است. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود می‌گوید بیشترین کمک‌ها در افغانستان در سال 2021 به بیجا شدگان داخلی اختصاص یافته که در اثر جنگ و آفات طبیعی منازل خود را ترک کرده‌اند. شرکت برشنا میگوید که مشکل کاهش ناگهانی برق وارداتی ازبکستان حل شده است. حکمت الله میوند سخنگوی این شرکت صبح امروز در پیام بر رسانه‌ها این را بیان کرده است. صدها معلم در بیش از 30 شهر ایران به اعتراض‌های پیوستند که خواهان بلند رفتن معاشات و شرایط کار بهتر شدند. گزارش‌ها که از آن است که معلمان در مراکز شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، قم و دیگر شهرهای این کشور اعتراض کرده‌اند. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های قزاقستان خواسته که خبرنگاران و فعالان را که در جریان و پس از اعتراض‌های گسترده این کشور بازداشت کرده‌اند هر چه زودتر رها کنند. و گفتگوها به هدف کاهش تنش بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین در ویانا آغاز شده است.
برنامه رهبران زن را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا خبرهای ورزشی را داریم.
مسابقات فوتبال زیر نام جام وحدت امروز پنجشنبه در کندهار آغاز شد. بر گفته مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی که ساعت 3 امروز در استادیوم ورزشی احمدشاهی کندهار میان تیم‌های دمیوند اطلان و دوکان حریرود آغاز شده است هنوز هم جریان دارد. بر گفته این فدراسیون در این مسابقات تیم‌های شاهین آسمایی، دوکان حریرود، دمیوند اطلان و سیمرغ البرز شرکت دارد. این بازی‌ها با حمایت مالی افغان یونایتد بان برگزار می‌شود. بعد از گل تأخیر در سفر تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و ویست اندیز، شورای بین المللی کرکت تأخیرات را در زمانبندی مسابقات این تیم‌های شامل در این جام اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که تیم ملی کرکت زیر 19 سال کشور به دلیل تأخیر در صدور ویزای ویست اندیز، بازی‌های تمرینی جام جهانی کرکت زیر 19 سال را از دست داد و حالا توانستند که ویزای ویست اندیز را دریافت کنند. شورای بین المللی کرکت با نشر یک اعلامیه از تغییرات تازه در جدول برگزاری مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال خبر داد که بر اساس آن تیم افغانستان به تاریخ 20 ماه جنوری به مساف پاکستان و به تاریخ 22 این ماه به مساف تیم زیمبابوه به میدان خواهد رفت. مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال با یک روز تأخیر و به تاریخ 15 جنوری در ویست اندیز آغاز خواهد شد. و تیم فوتبال رئال مادرید به فاینال سوپر جام اسپانیا صعود کرد. تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید شب گذشته در مرحله نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مساف یکدیگر رفتند و در پایان رئال در یک بازی پرگل بارسلونا را با نتیجه 3-2 شکست داد و شامل بازی نهایی سوپر جام شد. در این بازی وینیسیوس جونیور در دقیقه 25، کریم بنزما در دقیقه 72 و فدریکو والورده در دقایق اضافی یعنی 98 برای رئال مادرید گلزنی کردند.
رئال مادرید در فاینال مسابقات باید به مسافه برنده دیدار اتلتیکو مادرید و اتلتیکو بلبائو که فردا شب برگزار می شود برود.
رهبران زن
سلام و روز بخیر فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. برنامه رهبران زن و زنان افغان اختصاص یافته که فعالیت ها و تلاش هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. در برنامه امروزی با دو خانم گفتگو میکنیم که برای رسیدن به اهدافشان و موفقیت های امروزیشان نه تنها که زحمات زیاد را کشیدن بلکه هنوز هم برای خود ادامه میدهن. در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی بر علاوه معرفی با این دو خانم موفق در مورد زنان در افغانستان صحبت میکنیم که به عنوان فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان حقوق زن کار میکنن. یکی از امیمانهای برنامه امروز ما امیده واصل است، استاد پنتون و مدافع حقوق زن. میمان دوم برنامه امروز رهبران زن فرشته یعقوبی است. فرشته جان هم به عنوان مدافع حقوق زن فعالیت داره. این دو خانم ثابت ساختن که فعالیت‌هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان تأثیر داشته و زمینه رشد بر زنان زیاد فراهم کردن. باید یادآور شوم که شما هم میتونین شنونده های رادیو آزادی در برنامه سهم بگیرین و وصل شوین همراه ما در برنامه. اگر پرسش دارین از میمانای امروزی و یا میخواین نظر بتین با شماره های 00420221124501 و 00420221124601 به تماس شوین. تلفن شماره رخ میکنم کارم با استودیو و اسکایپ هم داریم، واتساپ هم داریم. تا لحظات دیگر اسکایپ و واتساپ رادیو آزادی را هم به شما نشر میکنم. پیش از او با میمانای خود صحبت میکنیم. اول تر از همه سلام امید جان، امیدوار هستم خوب باشین، سلامت باشین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و امروز میمان برنامه رهبران زن هستین. در آغاز اگر در رابطه با خودتان معلومات بتین، در رابطه با فعالیت هایتان به شنونده ها بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. امیده سلطانزای واصل هستم، یکی از فعالای حقوق زن و رئیسه انجمن رستگاری زنان میهن و همچنان استاد دانشگاه های خصوصی و دولتی.
تشکر بسیار زیاد، من خوش هستم که شما را امروز در برنامه با خود دارم. امیده جان، شما گفتین که شما در بخش حقوق زنا هم کار کردین، اگر در اون مورد یک کم معلومات بتین.
بله، از زمان های 2011 میلادی یک زمان بود که من با وجودی که سنن خرد بودم مشکل